4 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در یک جمعه نازنین و دلپذیر بهاری، دوم خرداد ماه، اگر که به تقویم نگاه کنید این روز با یک رویداد سیاسی هم گره خورده در تاریخ معاصر ایران. به این رویداد سیاسی هم نگاهی خواهیم کرد، در کنار نگاهی که حتما خواهیم داشت به مسئله بحران کرونا در ایران، در شرایطی که به هر حال با نزدیک شدن به عید فطر مسلمانان مسئله سفرها هم داره به جریان میفته و خیلی از استانها، شهرها از خط و نشان کشیدن کرونا برای مسافران و گردشگران حرف میزنن. درباره همه این مطالب با شما بیشتر خواهیم گفت، اما بگذارید بریم سراغ خبرها، لحظه لحظه خبر با سمیرا قرایی.
خیلی ممنونم محمد. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه همزمان با روز قدس از سازمانهای جهادی فلسطین خواست تا به گفته او در راه گسترش عرصه جهاد فعالیت کنند. آقای خامنه ای تاکید کرد که در این راستا حکومت جمهوری اسلامی ایران هرچه در توان داشته باشد انجام میدهد. او با تاکید بر مبارزه با دولت اسرائیل این کشور را به کرونا تشبیه کرد. علی خامنه ای گفت وی پیشتر به این نتیجه رسیده بود که تنها مشکل عدم دسترسی گروه‌های فلسطینی به سلاح است و به همین منظور جمهوری اسلامی برای حل این مشکل برنامه‌ریزی کرده است. رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر از سیاست عادی‌سازی حضور اسرائیل در منطقه و نقش کشورهای عربی در آن انتقاد کرد. جمهوری اسلامی ایران با رد موجودیت کشور اسرائیل همواره بر سیاست همبستگی کشورهای اسلامی علیه اسرائیل تاکید کرده است. جامعه جهانی بارها موضع رهبران جمهوری اسلامی ایران در قبال اسرائیل را محکوم کردند. یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی پاکستان یک دقیقه پیش از فرود سقوط کرد. این حادثه در نزدیکی فرودگاه بین المللی محمد علی جناح و در منطقه مسکونی در کراچی رخ داده است. این هواپیما از نوع ایرباس A320 بود و از لاهور عازم کراچی می شد که بنا به دلایلی ارتباط خود را با برج مراقبت از دست داد و سقوط کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان این پرواز 107 خدمه و سرنشین داشته است. هنوز از سرنوشت سرنشینان این هواپیما و ساکنان منطقه مسکونی اطراف فرودگاه اطلاعی در دست نیست. با شناسایی بیش از 2300 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته، آمار مبتلایان به این بیماری در ایران از مرز 130 هزار تن گذشت. این در حالی است که به گفته سخنگوی وزارت بهداشت 51 نفر نیز طی این 24 ساعت در ایران جان خود را از دست دادند. تا کنون بیش از 7300 نفر در ایران در پی ابتلا به کرونا جان باختند. این در حالی است که نسبت به آمار رسمی مبتلا و قربانیان ویروس کرونا تردید جدی وجود دارد و چند نهاد داخلی و بین المللی تاکید کردند که آمار واقعی بیش از این تعداد است. و بر اساس تازه ترین گزارش ها آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 5,200,000 نفر عبور کرده و تعداد جان باختگان نیز بیش از 335,000 تن گزارش شده. روسیه، ایران، هند، پاکستان، مکزیک و بنگلادش تنها کشورهایی اند که همچنان آمار روزانه ابتلا در آنها بیش از 1,000 نفر در روز است. در همین حال سازمان ملل متحد روز جمعه در مورد شیوع ویروس کرونا در یمن هشدار داد و از کشورهای دیگر خواست تا در غیاب سیستم بهداشتی کارآمد به این کشور کمک مالی کنند. در همین حال خبرگزاری رویترز میگوید واکسنی که با همکاری دانشگاه آکسفورد و شرکت دارویی آسترا آزنسا تهیه شده در 3 مرحله روی 10,000 بزرگسال و کودک آزمایش خواهد شد. هنوز روشن نیست که این واکسن درمانی قطعی برای ویروس کرونا باشد.
سپاسگزارم سمیرا که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگانمون رسوندی. سمیرا قرایی بود. میزبان شما در این بعد از ظهر محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که صفحه اول رو در کنار هم ورق بزنیم. در این بعد از ظهر نگاهی خواهیم داشت به آخرین های کرونا در ایران، از خط و نشان کشیدن کرونا برای مسافران و گردشگران خواهیم گفت که این روزها خودشون رو آماده می کنند تا به شهرهای دیگر بروند. همچنین نگاهی خواهیم داشت به آخرین های کرونا در جهان، در شرایطی که بعضی از کشورها گشایش های اجتماعی رو قبول کردند، در دیگر شهرها برخی از محدودیت ها بازگشتند. و همچنین نگاهی خواهیم کرد 23 سال پس از دوم خرداد 1376، میراث اصلاحات، اصلاح طلبان و دوم خرداد چه بوده است و از آن چه باقی مانده است. همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر. خیلی خوش اومدید. همونطوری که گفتم، به هر حال مسئله کرونا در ایران همچنان تموم نشده و قرارم نیست به این زودی ها تموم بشه، اما شرایطی که در ایران داره پدید میاد به سمتی داره میره که گویا با توجه به تعطیلی هایی که در راه خواهد بود، شهروندان ایرانی خودشون رو آماده میکنن تا به مسافرت ها برن و در همین حین بعضی از مقام های رسمی هشدار میدن که این سفرها رو عقب بندازید. همراه میشیم با کیانوش فرید، اما قبل از اینکه بخوایم به محتوای آنچه در حوزه کرونا در ایران رخ داده بپردازیم، کیانوش برای ما بیشتر از آمارها خواهد گفت و پس از اون به سراغ هشدارها میریم. کیانوش
سلام محمد، به تو و همه کسایی که صدای ما رو میشنون. من راستشون الان سمیرا همین الان آمار رو اعلام کرد، سعی میکنم از اون میگذرم، اما به مهمترین خبری که در واقع آقای جهانپور نگرانیش و هشدارهاش در بخشای دیگری از صحبتش بهش اشاره داشت میپردازم. آقای جهانپور وضعیت استان خوزستان رو در زمینه شیوع کرونا همچنان قرمز اعلام کرد و میدونی که اون دیروز هم توی یک نشست تو وزارت بهداشت ابراز امیدواری کرده بود که مردم خودداری کنن از سفر در روزهای عید فطر به ویژه تعطیلی 15 خرداد و گفته که هیچ منطقه ای از کشور سبز نیست و مردم باید از هر گونه سفر غیر ضروری خودداری کنن. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت ایران هم از شهروندان خواسته که در تعطیلات عید فطر در خونه بمونن. او میگه حتی به مناطق سفید هم که از نظر کرونا تقسیم بندی کردیم سفر نکنید. نگرانی برای سفرهای عید فطر همونطور که تو گفتی بالاست. امروز معاون گردشگری کشورم تاکید کرده که به شهرهای قرمز، حتی شهرهایی که در همسایگی این شهرها هستن، سفر نکنید. درباره در واقع چادر زدن و کمپ هم میگه که سالهای پیش مرسوم بود مردم این کار رو میکردن، اما امسال با شرایط ویژه به خاطر کرونا ممنوعه و باهاش برخورد قانونی میشه. سعید نمکی وزیر بهداشت، آقای زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا، هر دو در یکی دو روز گذشته اکیداً توصیه کردند که از این سفرها اجتناب کنید، تردد نداشته باشید. هشدار دادن که سفر یعنی خطر، خطر یعنی ابتلاء جدید و شروع پیک دوم. اما خب اون چیزی که به نظر میاد اینه که محمد باید بگم که جاده چالوس الان ترافیک سنگینی داره، هرچندم که قرار بوده این جاده برای کم شدن سفرها یک طرفه باشه و از اون طرف هم میدونیم که وضعیت شهرهای شمال به ویژه استان گیلان نامناسبه و مقامهای بهداشتی این مناطق از مردم میخوان که به این شهرها در واقع سفر نکنن.
کیانوش، نکته دیگه ای که وجود داره، الان خب اشاره کردی به نزدیک بودن تعطیلی ها و این سلسله وار بودنش که نگرانی ها رو افزایش داده. امروز میدونیم که روز قدس هم بود و شاید برای اولین بار باشه در تاریخ جمهوری اسلامی که فرصت این فراهم نبود که راه پیمایی یا نمایش خیابانی داشته باشه روز قدس. و به طور کل چه اخباری حول و حوش این داستان هستش؟
ببین با جستجوهایی که من کردم تو خبرگزاری ها برای اینکه ببینم که واقعا کجا در واقع این مراسم برگزار میشه یا شده یا در حال برگزاریه. واقعیتش اینه که جزئیات زیادی نیست، اطلاع رسانی ها شفاف نیست، چون مشخص نشده که واقعا کدوم شهر چگونه وضعیتی داره. پیش از این آقای روحانی گفته بود که در تمام مناطق سفید نمازها برگزار میشه و حتی راهپیمایی هم برگزار میشه. اما حرف آخر رو کمال هادیان‌فرز رئیس پلیس راهنمای رانندگی ایران اعلام کرد که راهپیمایی حتی با خودرو به شکل نمادین در تمام کشور لغو شده و الان هم ما نمیدونیم که اون مناطقی که سفید بوده برگزار شده آیا الان مناطقی شدن که زرد شدن، چون میدونید که الان سری مناطقی که سفید بودن زرد شدن، هشدار داده شده، کوکولی، بویراحمد، جاهای این شکلی، و نمیدونیم که واقعا اگر که رفتن و این برپایی نماز عید فطر با این جمعیت زیاد چه تبعاتی میتونه برای روزهای آینده داشته باشه. اما چیزی که من خیلی دیدم اینه که بسیاری از افراد نوشتن که طرح موضوع روز قدس رو ما در فضای مجازی میتونیم ادامه بدیم، تاثیر کمتری نداره و باید اون رو مجازی برگزار کنیم.
سپاسگزارم کیانوش فرید. مسائل دیگه ای هم هست که میدونم حاشیه ها هم زیاد هست، میشه بهش پرداخت ولی فرصت ما محدوده. ممنون که با ما همراه بودی. کیانوش فرید بود همکارم که از طریق تلفن ما رو همراهی میکرد. اما اجازه بدید بریم سراغ دیگر همکارم و بپردازیم به کرونا در جهان، با ذکر این نکته که بنابر آماری که دانشگاه جانز هاپکینز منتشر کرده که آمار کرونا در جهان رو منتشر میکنه، عنوان شده که 328,000 نفر تا کنون جان خودشون رو از دست دادند و شاید خبر امیدوار کننده و اون نقطه امید بتونه اون تقریبا 1,000,000 نفری باشه، که نزدیک 2,000,000 نفر که تونستن بهبود پیدا کنن. رضا ولیزاده با ماست تا بپردازیم بیشتر به آمار. برای ما رضا بگی که اصلا آمار الان به چه صورت هست و به کجا داره میره. رضا
سلام محمد، به تو و شنوندگان رادیو فردا. آمار کلی که برای جهان ثبت شده، آمار ابتلا از طریق سازمان جهانی بهداشت، بیش از 5,218,000 ابتلا هست و بیش از 335,000 مرگ و همونطوری که تو گفتی بیش از 2,000,000 نفر هم بهبود پیدا کردن. اما آمریکا در میان همه این کشورها بالاترین شمار ابتلا و قربانیان رو داره، بیش از 1,620,000 ابتلا و بیش از 96,000 مورد مرگ در صدر جدول هست. 10 کشور اول به غیر از آمریکا، روسیه، برزیل، اسپانیا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان و ترکیه و ایران هستن به ترتیب که بیشترین آمار ابتلا رو دارن. الان دیگه ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و آلمان اون شدت ابتلای هفته‌های گذشته رو ندارن و آمار ابتلا و مرگ در این کشورها داره همینطور کمتر و کمتر میشه و جاش رو داره کشورهای دیگه‌ای پر میکنه.
رضا ما شاهد این هستیم که به هر حال اوضاع در بعضی از کشورها بهتر بوده، از شیوع ویروس کاسته شده، گشایش‌های اجتماعی صورت گرفته، اما از اون طرف کشورهایی رو می‌بینیم که زنگ خطر درشون به صدا در اومده یا حتی کشورهایی که یه مقداری عقب نشینی کردن. وضعیت به طور کل چگونه است؟
بله، آمارها توی کشورهای دیگه دارن بالا میرن که قبلا به چشم نمی‌اومدن. مثلا هند که فقط دیروز بیش از 6,000 ابتلا داشت که خب به خاطر جمعیتش قابل درکه، یا پاکستان و مکزیک که اونها هم جمعیت کمی ندارن. اما کشورهایی مثل پرو، شیلی و قطر آمارهای روزانهشون بالاست که جمعیت چندانی هم ندارن. پرو نزدیک به 32,000,000 جمعیت داره، دیروز بیش از 4,500 ابتلا داشت. باقی کشورهایی که گفتم بین 2,000 تا 3,000 ابتلا در روز دارن. اما در این میان کشور یمن وضعیت خیلی نگران کننده تری داره. سازمان پزشکان بدون مرز در این باره هشدار داده، گفته بسیاری از مبتلایان به ویروس کرونا حتی نمیتونن خودشون رو به بیمارستان ها برسونن و ما فقط نوک کوه یخی از آنچه که در یمن میگذره رو داریم میبینیم. آمارهای رسمی هم که وزارت بهداشت از یمن دریافت میکنه به نظر میرسه ربطی به واقعیت نداره. مثلا در وبسایت سازمان جهانی بهداشت برای یمن 197 ابتلا و 33 مرگ ثبت شده، در حالی که سازمان پزشکان بدون مرز میگه فقط در اردیبهشت ماه ظرف 2 هفته 173 مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستانی در شهر عدن بستری شدن که 68 نفرشون جان خودشون رو از دست دادن.
و در نهایت فکر میکنم رضا بد نباشه یه نگاهی هم بکنیم به مهمترین تأثیری که کرونا گذاشته، نگرانی که تقریبا همه جهان رو متاثر کرده، مسئله اقتصاد که کم هم نبوده این نگرانی.
آره، به نکته خیلی خوبی اشاره کردی. به نظر میرسه بحران اقتصادی بزرگی در راه، ماجرای بیکاری چیزی نیست که فقط یک کشور رو تحت تاثیر قرار بده. اقتصاد کشورها به شدت به هم گره خورده. امروز چین بعد از 30 سال اعلام کرد که هدف رشد اقتصادی رو از برنامه دولت کنار گذاشته و این فقط به دلیل شرایط مبهم و نامعلوم اقتصادی آینده است. دونالد ترامپ وقتی از او خواستن که در مورد موج دوم شیوع کرونا پرسیدن، گفته که در صورتی که موج دوم شیوع کرونا اتفاق بیفته قصد نداره کشور رو تعطیل بکنه. وزارت کار ایالات متحده دیروز پنجشنبه اعلام کرد که یک هفته گذشته حداقل 2,400,000 نفر به شمار متقاضیان بیمه بیکاری در ایالت‌های مختلف اضافه شده. به این ترتیب تعداد کل متقاضیان به حدود 40,000,000 نفر بیکار میرسه تا هفته آینده. و استیو مانوچین وزیر خزانه داری آمریکا هم چند روز پیش هشدار داده بود که اگر محدودیت‌های کاری مرتبط با ویروس کرونا همینطور ادامه پیدا کنه، به اقتصاد ایالات متحده آسیب جدی وارد میکنه. محمد،
سپاسگزارم. رضا ولیزاده که ما رو همراهی میکردی، نگاهی داشتی به آنچه در جهان در حوزه بحران کرونا میگذرد. از جهان فاصله میگیریم، میریم سراغ پیام های تلفنی شما. این فرصت خوبیه برای شما هم که از این فرصت استفاده کنید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. یک فاصله بین ما ایجاد میکنه با بخش بعدی مجله بعد از ظهر، با هم بشنویم پیام های شما رو.
آقای روحانی، آخه چقدر دروغ! تمام ایران و کرونا برداشته، شما میگی ما بهترین پیشرفت داشتیم در مهار کرونا. واقعا باید شرم کنید، آخه چرا؟
واقعا این پرستارا شیرزنایی که خودشون رو وقف این مردم کردن، حیف از این دولت که قدر اینا رو نمیدونه، حق اینا رو نمیده. یه خورده وجدان داشته باشین، انصاف داشته باشین، به اینا برسین. بالاخره این دوران چیز شما هم تموم میشه، بعد ما میمونیم و شما ها
40 سال. مرگ بر این، مرگ بر اون. اون کشور باید نابود شود، اون کشور باید محو شود. حاصلش چی بوده؟ دلار 7 تومن شده 18,000 تومن، یک عدد من بوده 5 ریال شده 1,000 تومن. کشور تحریم شده. نفت 3 میلیون بشکه تولید میکردن، حالا هیچ نمیتونن تولید کنن. ما خیلی پیشرفت کردیم. اگر بخوام نام ببرم، هزارون.
جمهوری اسلامی میگه ما نفتمونو به هر کی بخوایم میفروشیم، به هیچ کی هم مربوط نی. حالا هم به ونزوئلا میبریم، از اونا طلا میگیریم به جاش. این سرمایه ملی ایرانیان رو به باد میدیم و پول اون طلا رو میبریم میدیم به تروریستای لبنان و حزب الله و یمن و اینور و اونور. نه آقا، الان دوره تموم شد. مردم ایران هوش هستن و هر موقع جلوی نفت ایران رو بگیرن به نفع مردم ایران هست، چون اینا پولش رو هیچ موقع به نفع مردم ایران خرج نمی کنن.
مسئولین مملکت، اون روزی که یارانه میدادید دلار 1,000 تومن بود، الان 17,000 تومنه. شما همون موقع 45 تومن میدادید، حالا هم 45 هزار تومن دارید میدید. چقدر برقو گرون کردی از اون روز تا حالا؟ 1 ریال به یارانه اضافه کردی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر یک نگاهی به تقویم هاتون بندازین، امروز 2 خرداده، دقیقاً خیلی زود میگذره تاریخ. 23 سال پیش بود که انتخابات 7th دوره ریاست جمهوری ایران برگزار شد و بسیاری رفتند رأی دادند. برای اینکه تغییری ایجاد بشه در سیاست‌های نظام حاکم بر ایران. و در اون زمان مسئله اصلاحات، اصلاح طلبان کلید واژه‌هایی بود که بسیار به گوش می‌رسید و پس از اینکه محمد خاتمی رئیس جمهوری شد، همه از اون روز به عنوان حماسه دوم خرداد نام بردند. اما آیا از آن چیزی که به عنوان حماسه یاد شد چیزی باقی مونده و چرا دیگر ما شاهد این نبودیم که کسی از دوم خرداد با لفظ حماسه یاد بکنه؟ همراه هستیم در اینجا با محمد محبی، تحلیلگر و پژوهشگر علوم سیاسی در تهران، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای محبی بهتون سلام میکنم. دوست دارم از همینجا آغاز کنیم. آقای محبی، با توجه به اینکه عنوان شده بود که حماسه دوم خرداد، در سالهای بعد به ویژه الان که نزدیک دو دهه از این رویداد گذشته و شرایط ایران هم در آخرین صحبتهایی که آقای خاتمی کردن در قرنطینه خودشون شرایط امیدوار کننده ای نیست به گفته ایشون، دیگه از حماسه استفاده نمیشه درباره دوم خرداد؟ واقعا حماسه بود آنچه که اتفاق افتاد؟
با درود، حماسه واقعا اسمشو نمیشه گذاشت. یک اتفاقی بود، اتفاقی میشه گفت شگرف، که مردم بالاخره به یک امیدی اومدن و یک فردی رو در داخل نظام جمهوری اسلامی انتخاب کردن. حتی تا دو سه سال بعد از اون هم اون جناحی که در واقع الان با نام اصلاحات ما میشناسیم، خودشون اصلاح طلب به اون شکلی میخوندن. شاید تو مطبوعاتشون یه نامی برای اینها انتخاب میشد، ولی مثلا بیشتر اگه دوستانی که و شنوندگانی که سنشون به اون موقع قد میده، بیشتر خودشون رو جناح دوم خرداد، جناح خط امام، جناح چپ با این نام میخوندن. و عجیب بود که یه موجی در جامعه را افتاد و اون موج متاسفانه ترجمانی توی حاکمیت نداشت و این جناح چپ یا جناح خط امامی که بعدها به جناح مسلم اصلاحات نامیده، خودشون جناح اصلاحات نامیدن، به نوعی تدلیس یا تلبیس سیاسی کردن، یک بی اخلاقی محض.
آقای محبی، اجازه بدید این رو بپرسم که آیا واقعا آنهایی که این اتفاق رو رقم زدند یا در پیکرش بودند، واقعا قصد اصلاح کردن آنچه که در رویه های خاصی رو در نظام حاکم داشتند و واقعا چیزهایی بود که مانع می شد که اونها ادامه بدن این مسئله رو؟
ببینید، با توجه به ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی، اون شعارهایی که داده می شد و به اضافه که اون مطالبات که در جامعه مطرح می شد و این افراد این جناح اصلاحات در واقع خودشون رو نماینده اون معرفی میکردند، اون امکان اصلاح توی داخل نظام جمهوری اسلامی وجود نداشت. و متاسفانه چیزی که اون موقع گفته نشد، به طور شفاف به مردم گفته نشد، همین بود. و برای اینکه از مردم در واقع بخوان رأی بستونن و همچنان در قدرت باقی بمونن، همچنان به این تدریس سیاسی ادامه میدادن. و حتی به در واقع جریان حتی جنبش هم نمیشه گفت، چون جنبش یه حالتی هستش که باید در داخل جامعه پخته بشه و ترجمان سیاسی خودش رو به حاکمیت نشون بده. با اون اینجا نه، اینجا یک فردی، یک سید نسبتاً حالا با ریش آنکار شده، این نسبت تمیزتر نسبت به بقیه سران جمهوری اسلامی در میان مردم مطرح شد، یه سری حرف های متفاوتی زد، در حالی که در همون حرف های متفاوت هم اگر اهل فن دقت میکردن، همون حرفای متفاوتش هم بی‌مبنا بود از لحاظ جریان. مثلا وقتی از جامعه مدنی حرف می‌زدن، میگفتن که منظورشون مدینه و نبی هستش، و در این حال مثلا میومدن از حرفای مترفی هم، و در این حال از اندیشه سیاسی آیت الله خمینی با قاطعیت دفاع میکردن که اصلا تضاد اساسی با این اندیشه‌ای که مطرح
می‌شد
داشت.
ولی یه نکته‌ای بود آقای محبی، این که در اون دوره ما دیدیم که یک دفعه یک جو روزنامه خوندن پدید اومد، مطبوعات آزادانه‌تر نقد کردند، حتی با وجود اینکه توقیف می‌شدند، توقیف فله مطبوعات رو داشتیم، اما اون طرفش یک رویه دیگه‌ای بود که فلان روزنامه فوری منتشر می‌شد. به هر حال آیا تغییری رو اتفاق یعنی تغییری رخ داد با دوم خرداد؟
ببینید، اون یکی دو سالی که این سال 77 78 و اوایل 79 که اندکی مطبوعات آزاد شد، یه وضعیتی بود که کل جمهوری اسلامی تو شوک رفت. اصلا جمهوری اسلامی انتظار چنین چیزی رو نداشت و حتی خود این فعالان ستاد انتخابات آقای خاتمی همچنین انتظار نداشتن. من یادم اون موقع آقای حجیانیان که در واقع یکی از تولی کنان ستاد انتخابات آقای خاتمی بود، معتقد بود که آقای خاتمی رأی خوبی میاره و حتی ممکنه به دور دوم هم بره، ولی در دور دوم میبازه با 7-8 میلیون رأی و ما از این 7-8 میلیون رأی 1 میلیون 2 میلیون نفر رو شناسایی میکنیم، یه حزب بزرگ تشکیل میدیم، سال 80 با قدرت بیشتر یا با آقای خاتمی با یا با یک کاندیدای بهتر میاد. ولی هیچ کس انتظار چنین واکنشی از جامعه رو نداشت. یک فرد ناشناخته که اصلا خیلی شناخته نبود در مقابل یک فرد شناخته، یعنی آقای ناطقه‌نوری که رئیس مجلس بود و خیلی صدا و سیما روش مانور میداد، چنین رأیی رو بیاره. و خود حتی مسئولان ستاد انتخابات آقای خاتمی هم شوکه شده بودن.
آقای محبی با توجه به این که ما وقتمون کمه، آقای محبی ببخشید، با توجه به وقتمون که کمه، میخوام در یک دقیقه باقی مونده به این نکته بپردازید که با وجود همه آنچه که اتفاق افتاده، 23 سال گذشته، دوم خرداد الان شده یک برگ از تاریخ، و اینکه ما شاهد اعتراض‌های گسترده بودیم در سال‌های اخیر، میراث دوم خرداد چه بود؟
میراث دوم خرداد به باور بنده میراثی بود که یک گناهی از جمهوری اسلامی تضادهایی رو وارد سیستم جمهوری اسلامی کردن، خواسته یا ناخواسته، ولی در این حال تضادهایی رو هم وارد عرصه اندیشه سیاسی در ایران هم کردن و حاصلی جز یأس و ناامیدی و اون احساس خسرانی که اون نسل در واقع جوانی شده پای اون آرمان ها ریخت و بعد معلوم شد که هیچ چی تهش نبود و آرمان هایی بود که خود سران اصلاحات هم اعتقاد دقیق به اون نداشتن و بلکه معتقد بودن که اینها غیر قابل اصلاح، ولی برای گرفتن رای به اونها پای می کشوردن. به نظر من در آینده از این دوره به من دوره تلخ یاد خواهد شد، همونطور که ما می بینیم هر چقدر هر سال بیشتر می شود جناح موسوم اصلاح و جناح دوره مخورداد و از این واقعه و از کسانی که در واقع دستندرکار سیاسی اون بودن و مدعی اون بودن به بدی داره یاد میشه و در آینده بدتر و به تلخ هم یاد خواهد.
بله، سپاسگزارم محمد محبی، تحلیلگر و پژوهشگر علوم سیاسی در تهران، که نگاهی داشتیم به 23 سال پس از دوم خرداد 1376. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه، شبکه‌های اجتماعی رو برق بزنیم. در اعتراض به سانسور در فیلم تئاترها، 250 هنرمند تئاتر به وزیر ارشاد نامه‌ای نوشتند که مانیا منصور همراه ما، سلام می‌کنم به تو مانیا و بیشتر برای ما خواهد گفت.
بله سلام، همچون که گفتی انتشار نامه 250 سند فرامندان تاعت به وزیر ارشاد در شبکه اجتماعی باستاب زیادی داشته. در قسمتی از این نامه نوشته شده قانون این سرزمین خوب یا بد مبین زیر برگردن ما نهاده. نامه های مطرح بسیاری نامه رو امضا کردن، از جمله فاطمه معتمدداری، رضا کیانیان، گلاب آدینه، قطب الدین صادقی، حبیب رضایی، رامبد جوان، لیلی رشیدی، فرزانه کابلی و خیلی دیگه. کاربران توییتر با هشتگ های هنرمندان تئاتر رو شاید که نامه‌ریزی سانسور و نه به سانسور به این نامه واکنش نشون دادن. خیلی ابراز تأسف کردن که هنرمندان خود به ممیزی سانسور تن دادن به جای اعتراض. البته تعدادی هم طرفداری کردن. از جمله زارا نوشته نامه یک سند تاریخی مهمه که نشون میده سیستم سرکوب چطور به حیات خودش ادامه میده و قوی تر میشه. یه روزی نمایشی با سوژه این نامه رو به صحنه تئاتر کشور اجرا خواهد شد، حیف که نیستیم که ببینیم. آنها نوشته نامه برای خیلی دیگه رفتی که امضاش نکردن، هرچند اسم و رسم خیلی از ماهایی که امضا نکردیم به پای امضا کنندگان نمیرسه، اما خواستم بگم اینطور هم نبوده که شما بخیر باید بیاریم و به کل تئاترهای این مملکت فحاشی کنیم. فرش مولوی نویسنده نوشته در این نامه چیزی هست که تابون استخوان آدمهایی را که آرزوی ایران آزاد و آباد دارند را میسوزاند. همینطوری ها بوده که نه 40 سال که 1400 سال زخمی کهنه و چرکی سانسور را مرهم ممیزی جا زدیم و به نواله مرحمتی قانع شدیم. تیمسار نوشته بسیار متاسفم برای وضع کشورم، اما تلاش این هنرمندان رو ارج می نهم، زیرا وقتی تیغ به گلوی تئاتر چنان رقیب و آخته رسیده که ناله آخرش را سر می دهد، یعنی سینما موسیقی جان به سانسور تسلیم کرده و از صحنه خارج شدن. من اینجا حکمت کارگردان مطرح سینما نوشته هر دم از این باغ بری می رسد تازه تر از تازه تری می رسد. علی نوشته این نامه تئاتری ها به وزیر انشاد حیرت انگیز، نه تنها گفتن خودمون سانسور رعایت میکنیم، دلیلم آوردن که سانسور در سینما و تلویزیون بیشتر باشه اشکال نداره، فقط در تئاتر کمتر باشه، مرزهای منفعت طلبی جابجا شده، دیگ باید برای ما بدوشه. مرسد دانش معتقد سینما طرفداری کرده، گفته این حمله ها رو به نام تئاتری ها نمیفهمم، روک نوشتن ممیز رو دوست ندارند و نپذیرفتند ولی چون در قالب قانون در آمده در اجرای نمایش مجبور به آنن. و در آخر بگم که این حرف بهرام بیضایی در سال 71 در اعتراض به تو به مسافران هم خیلی اومده که میگه من دستم رو میشکنم و اجازه نمیده هم من رو سانسورچی خودم کنیم.
سپاسگزارم. مانیا منصور با ما بود و اعتراض 250 هنرمند تئاتر به ممیزی وزارت ارشاد محمد زرقامی هستم، از اینکه با ما بودید سپاسگزارم.